خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، احمدی هستم، مشاور پایه نهم و معلم نگارش کلاس های نهم، سه تا کلاس. عرض کنم خدمت شما که راجع به درس نگارش، همونطور که از اول سال با هم دیگه اومدیم جلو، خیلی از فعالیت ها بیشتر مربوط بوده به خوندن شما و در ادامه بخش پررنگترش نوشتن شما. یعنی کتاب رو با هم دیگه مرور کردیم و یه نکاتی رو یاد گرفتید و بعد این نکات رو تمرین کردید. اصلا کلا فضای کتاب نگارش همینه و میبینید که حالا حجمش هم یه مقدار کمتر از به نسبت کتاب ادبیات و یک سری قالب های ثابتی داره که در کتاب تکرار میشه به مرور زمان و توی درس های مختلف. از این حیث کتاب نگارش رو خب مسلما خودتون میتونید بخونید و برید جلو و تمریناش رو حل بکنید. گیر و اشکالی هم که بعضی از بچه ها توی بعضی از سوالات نگارش توی امتحان پایان ترم داشتن، باز بیشتر از جنس این بود که سراغ کتاب نرفته بودن و اصلا کتاب نگاهی نکرده بودن. وگرنه اگر به قدر کافی نگاهی به کتاب بندازید، خیلی مواردش موارد سختی نیست و تمرین ها رو خودتون میتونید انجام بدید و دست به قلم بشید و بنویسید. حالا برای اینکه یه مقدار خیال خودتون راحت تر بشه و یه خود ما هم کمکی کرده باشیم به این فضا، درس ششم رو میخوام با همدیگه مرور بکنیم و اگر حالا نکاتی هست من اضافه بکنم به درس کتاب. ولی میگم بخش مهمترش اینه که بنویسید. الان تو خونه اید آقایون، شما هم که ارشدهای مدرسه هستید، پدر مادرها که به طور کلی در جریان تکلیفاتون قرار میگیرن، ولی میخوام بگم حتی تو کلاس هم نیستید که من بخوام بیام بالا سرتون به اصرار بگم بنویسید بنویسید بنویسید. دیگه الان حالا هر کی خودش میدونه و کار خودش رو اهمیتی که میده به یاد گرفتن مهارت های خودش. این درس هم حالا در کنار درس های دیگه تون مثل ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و باقی درس ها یه مهارت هاییه که باید بالاخره اینا رو یاد بگیرید. بنابراین خودتون که با خودتون خلوت میکنید و این صدا رو تا ته گوش میدید یا گوش نمیدید، اون قسمت هایی که باید از کتاب بنویسید رو بنویسید تا اون مهارتی که لازمه توی این درس یاد بگیرید رو حتما یاد گرفته باشید. خب درس ششم رو بیارید بچه ها از کتابتون، صفحه 71. درس ششم قالبی برای نوشتن برگزینیم. یک کمیش رو توی یکی از کلاس ها فکر میکنم رفتیم جلو، حالا اشکالی نداره، من اینو میخوام یه مرور کلی بکنم. تو اون کلاس هایی که تا انتها رفتیم که رفتیم، اگرم تا یه جاهایی رفتیم باز دوباره با هم مرور میکنیم تا این درس هم تکمیل بشه. فقط میمونه درس 7 و درس 8 از کتاب. صفحه 72 رو میخونم. فضای کلی درس که راجع به قالب نوشته هاست. حالا بریم جلو، من توضیحات تکمیلی رو میگم براتون. معلم وارد کلاس شد و به همراه خود یک بطری آب معدنی، یک لیوان، یک فنجان، یک کاسه سفالی و یک لوله آزمایشگاه آورد و روی میز گذاشت. دانش آموزان با شگفتی از همدیگر پرسیدن این چیزها به درس مهارت‌های نوشتاری چه ربطی دارد؟ معلم در همهمه کلاس کمی درنگ کرد و با لبخند گفت تعجب نکنید، نوشتن را از طریق درس علوم و با آزمایش کردن هم میتوان آموخت، پس خوب دقت کنید و به پرسش ها پاسخ دهید. آبی که داخل بطری است چه شکلی دارد؟ شکل خود بطری کاملا درست است. معلم آب بطری را در لیوان، فنجان، کاسه و لوله آزمایشگاه ریخت و بار دیگر پرسید حالا آب بطری چه شکلی پیدا کرد؟ دانش آموزان یک صدا پاسخ دادند هر کدام به رنگ و شکل ظرف خود دیده میشوند. معلم گفت آفرین، به واژه درستی اشاره کردید، ظرف. این دقیقاً چیزی است که قرار است امروز درباره آن سخن بگوییم. هر چیز ظرفی دارد، نوشته هم ظرفی دارد. به ظرف نوشته ها قالب میگویند. هرگاه موضوعی را برای نوشتن انتخاب کردیم، نخست باید قالب آن را مشخص کنیم، زیرا هر موضوعی را نمیتوان در هر قالبی بیان کرد. تعیین قالب در نوشتن به ما کمک میکند که نوشته خود را بهتر و آسان‌تر سر و سامان بدهیم. همان گونه که برای تهیه و خوردن غذا به ظرف‌های گوناگونی مانند دیگ، بشقاب، لیوان، نمکدان و غیره نیاز داریم، قالب نوشتن هم انواعی دارد. امسال فقط با نام و شکل ظاهری برخی از این قالب‌ها آشنا می‌شویم و در سال‌های آینده ساختار قالب‌ها را بیشتر خواهیم شناخت. پرکاربردترین قالب‌های نوشتن رو حالا می‌خواد در ادامه معرفی بکنه. ببینید بچه‌ها، قالب جزء شناسنامه یک متنه. خب یعنی یکی از اصلی ترین ویژگی های یک متنه که ما می نویسیم قالبشه، که پیش از اینکه اقدام بکنیم به نوشتن و تکمیل بکنیم نوشتنمون رو، قاعدتا باید به قالبش فکر بکنیم. اینطور نیست که ما شروع بکنیم نوشتن بعد ببینیم که حالا قالبش چی عذاب در میاد. مثلا من شروع بکنم بنویسم بعد ببینم این شبیه نامه میشه یا شبیه داستان میشه یا شبیه خاطره میشه، اینطور نیست. متناسب با هدفی که داریم از اون نوشته ای که میخوایم بنویسیم باید قالبش رو انتخاب بکنیم. این پرکاربردترین قالب های نوشتن رو هم که اینجا آورده. الان قالب های دیگه ای هم الان تو دنیای ما وجود داره که اینجا نمیبینیمشون. حالا الان چند تاشو با هم دیگه میبینیم، ولی مثلا الان توییت نوشتن هم یک قالبه. خب یعنی نوشتن یک یادداشت کوتاه با تعداد محدودی کاراکتر که با حرف اصلی تو باید بزنی توی این در واقع متن کوتاه. خب یا قبلتر مثلا بلاگ نویسی یه قالب بود، نوشته های وبلاگی، خب که یه تقریبا یه ترکیبی بود از این قالب های کلاسیک. یا شکل های مختلف دیگه، مثلا کپشن نویسی هم به نظرم کپشن هم یه قالبه. خب برای عکس یا برای دادن خبر توی حالا فضاهای مجازی، و اینا قالبایی هستند که تو دنیای امروز ما به وجود اومدن. شاید ما دیگه خیلی از این قالب های کلاسیک تو زندگی روزمرمون استفاده نکنیم، اما به طور کلی باید باهاشون آشنا باشید. حالا بریم با هم دیگه بخونیم. نامه غیر رسمی. به پسرم بیاموزید که به ازای هر انسان شیاد، انسان‌های درست و صدیق هم وجود دارن. شیاد که یعنی کلاهبردار و در واقع دغلکار، صدیق هم که یعنی راستگو و صاف و صادق. به او بگویی در ازای هر سیاستمدار خودخواه، رهبر با همیتی نیز وجود دارد. به او بیاموزید که در ازای هر دشمن دوستی هست. رهبر با همیت میشه رهبر در واقع با پشتکار و پرتلاش. میدانم که وقت میگیرد، اما به او بیاموزید اگر با کار و زحمت $1 کسب کند، بهتر از این است که $5 از روی زمین پیدا کند. به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد. او را از غبت خوردن برحذر دارید، یعنی نهی کنید. به اون نقش و تأثیر مهم خندیدن را یادآور شوید. اگر میتوانید به اون نقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید. به او بگویید که تعمق کند و دقیق شود. تعمق کردن یعنی عمیقاً فکر کردن و اندیشیدن. به پرندگان توی آسمان، به گلهای درون باغچه و به زنبورهایی که در هوا پرواز میکنند. به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر است مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد. به پسرم یاد دهید که با ملایم ها ملایم و با گردن کشان گردن کش باشد. به او بگویید به باورهایش ایمان داشته باشد، حتی اگر همه خلاف او حرف بزنند. به پسرم یاد بدهید که همه حرفها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست میرسد انتخاب کند. ارزش‌های زندگی را به پسرم آموزش دهید. اگر می‌توانید به پسرم یاد دهید که در اوج اندوه تبسم کند. به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد. به او یاد بدهید که می‌تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند، اما قیمت‌گذاری برای دل بی‌معناست. به او بگویید تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می‌داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد. در کار درس دادن به پسرم ملایمت به خرج دهید، اما از او یک ناز پرورده نسازید. بگذارید شجاع باشد. نامه ابراهام لینکلن به آموزگار پسرش. خب این نامه غیر رسمی بود دیگه. خب و همونطور که از در واقع شما شکلش متوجه میشید، اصلا به طور کلی نامه از یک کسی خطاب به یک کسی نوشته میشه. خب یعنی این توش خیلی مهمه. نام نویسنده مشخص داره و هدف مشخص. خب و اینکه متن نامه بالاخره یک محدودیت هایی داره، یعنی یه جای شروع میشه و از یک به یه جایی در واقع ختم میشه و شکلش هم تقریبا، حالا با اینکه این نامه نامه غیر رسمی، شکلش هم یه شکل محدودیه، یعنی قاعدتا یه مقدمه ای داره و یه توضیحاتی داره و بعد به یه سرانجام میرسه و بعد حالا تاریخ داره و نمیدونم پایینش یادداشت داره. این بخشی از اون نامه بوده که شما الان اینجا میبینید احتمالا، یعنی جزئیاتش رو احتمالا اینجا کتاب نیاورده. و حالا بریم نامه رسمی رو ببینیم، تفاوتش رو با نامه رسمی شما میبینید. نامه رسمی نوشته به نام پروردگار، تاریخ، توی تاریخ توی یه جای مشخصه، درخواست گواهی تحصیلی، مدیر محترم دبیرستان رازی، با سلام و احترام، این جانب پارسا ایران نژاد، دانش آموز پایه نهم، به رشته گرافیک علاقه دارم و به همین سبب میخواهم در هنرستان ثبت نام کنم. خواهشمندم مدارک و گواهی تحصیلی این جانب را در اختیارم قرار دهید. با سپاس. امضا نام خانوادگی. در قیاس با نامه غیر رسمی، قاعدتا نامه رسمی کوتاه‌تره و شکل ظاهریش خیلی محدودتره. میبینید به نام خدای جای مشخصی داره، تاریخ جای مشخصی، عنوان داره نامه رسمی، بعد اون کسی که خطاب قرارش میدیم باید اسم و عنوانش رو بیاریم، بعدش سلام و احترام معمولا، بعد متن نامه است. به فاصله ها دقت بکنید، ببینید فاصله های مشخصی که از سر سطر در واقع وجود داره، از ابتدای سطر پایینش هم که حالا یک جمله احترام آمیز، یک کلمه عبارت احترام آمیز یا محبت آمیز با سپاس، امضا داره نام و نام خانوادگی. خب بعد در ادامه میریم خاطره. نشته چون سنم در شناسنامه کم بود باید یک سال صبر میکردم تا بتوانم به مدرسه بروم، از طرفی دوستان و همبازی هایم همه به مدرسه میرفتن و این برایم ناراحت کننده بود، قصه میخوردم و گریه میکردم. پدرم وقتی گریه های مرا دید شناسنامه ام رو برداشت و بدون آنکه بگوید چه تصمیمی دارد اسب سفیدش را زین کرد و از خانه بیرون رفت. من در گوشه زانوی غم در بغل گرفته از اینکه نمیتوانستم به مدرسه بروم فقط اشک میریختم. بعد از ظهر بود که پدرم به خانه برگشت، نشانه های شادی را در قیافه اش دیدم. او پس از آنکه زین و برگ اسبش را پایین گذاشت به طرفم آمد و یک شناسنامه جدید با جلد صورتی رنگ به من داد و گفت بگیر و فردا با بچه‌ها به مدرسه برو، شناسنامه جدید به تاریخ 1336 برایت گرفتم، میگویم تا بماند. ببینید اون چیزی که تو قالب خاطره مهمه، اینو حالا سر بعضی از کلاس‌ها یادم میاد گفتم، سر یکی دوتا کلاس، اینه که ببینید خاطره حتما برای ما اتفاق افتاده، اسمش روشه. خاطره میتونه مایه‌های از احساس درش باشه، اما قاعدتا خاطره خیال انگیز نیست. خیال انگیز به چه معنا؟ به معنی غیر واقعی و فانتزی منظورمه، نه به معنی اینکه عاطفه توش نیست. یعنی وقتی که ما داریم یک خاطره رو نقل میکنیم، شاید به خاطر حالا فراموشی و اینکه ذهن ما یه وقتای اتفاقات تلخ و کمرنگ میکنه، اتفاقات شیرین رو یه مقدار پررنگتر میکنه، شاید دقیقاً اون اتفاقی که افتاده رو نتونیم مو به مو با جزئیات 100% نقل کنیم، چون آدمی ما دیگه، ما که مثلا کامپیوتر نیستیم که اینو ثبت کرده باشیم، اما اون چیزی که قطعیه اینه که اساس این اتفاق واقعیه و این اتفاق حادث شده، برای ما افتاده این اتفاق. خب اینطور نیست که من در نقل کردن خاطره خودم خیال پردازی کنم، کاری که نکردم رو به عنوان خاطره بیام مطرح بکنم. خب این تو تشخیص اون قالب های نوشته هایی که به شما میدن خیلی نکته مهمیه. خب بعدی سفرنامه است، صفحه 76 رو دارم میخونم. اقامت ما در دولت آباد 10 روز طول کشید. اقامت که یعنی ماندن. از آنجا به قم آمدیم. برای رفتن به تهران فکر گرمی هوا و بدی کاروانسراهای بین راه ما را بران داشت که دلیجانی بگیریم و یک روزه خود را به تهران برسانیم. بر آن داشت یعنی نتیجه گرفتیم که این کار رو بکنیم، یا حالا مثلا میتونیم بگیم ما رو وادار کرد. دلیجان هم که همون شبیه عرابه و درشکه یا کالسکه است. صبح از قم حرکت کردیم تا علی‌آباد خوب آمدیم. بعد از نهار مالها یعنی چهارپایان دلیجان بنای نرفتن را گذاشتن، بنای کاری را گذاشتن یعنی شروع کردن به انجام اون کار. بنای نرفتن گذاشتن یعنی قصد کردن شروع کردن به نرفتن. به زور شلاق سورچی ها تا دو فرسخ آن طرف علی‌آباد رفتیم. خب سورچی هم که میشه همون راننده اون درشکه. بعد عرض کنم خدمت شما که فرسخ هم که یک واحد اندازه‌گیری مسافت بوده در قدیم، تقریبا برابر با 6 کیلومتر. مالها آنجا سر وازدند یعنی دوباره نافرمانی کردند. از آنها مایوس شدیم، ناامید شدیم. دو نفر از همراهان ما هر کدام بر یک اسب دلیجان سوار شدند و به قلعه محمد علی خان رفتند. شرح زندگانی من این که معلومه مشخصه یه بخشی از سفرنامه است. خب سفرنامه فرقش با خاطره چیه؟ خاطره میتونه هر لحظه از زندگی باشه، سفرنامه اسمش روشه، نقل کردن یک سفره معمولا از ابتدا تا انتها و پرداختن به خود موضوع سفر، موضوع مسافرت، موضوع مقصد و اتفاقاتی که در این سفر افتاده. خب قاعدتا سفرنامه میتونه حالت خاطره داشته باشه، اما هر خاطره ای سفرنامه نیست، معلومه دیگه. یعنی من نشستم تو خونه خاطرات یه روزمو دارم مینویسم، الزاما سفری نرفت. بعدی زندگی نامه است. غلامرضا تختی در روز پنجم شهریور ماه 1309 در خانواده متوسط و مذهبی در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. رجب خان پدر تختی غیر از وی دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه آنها از غلامرضا بزرگتر بودند. حاج قلی پدر بزرگ غلامرضا فروشنده خاروبار و بنشن بود. بنشن که میشه حبوبات مثل نخود و لوبیا و عدس و این موارد اینجوری، و خاروبار هم که میشه انواع خوراکی ها و اونچه که در واقع مردم برای زندگی روزمره شون نیاز دارن که بخورن. از قول رجب خان تعریف میکنن که حاج قلی در دکانش، دکان که میشه مغازه، بر روی تخت بلندی می نشست و به همین سبب در میان اهالی خانی‌آباد به حاج قلی تختی شهرت یافته بود. همین نام بعدها به خانواده های رجب خان منتقل شد و به نام خانوادگی تبدیل گشت. نخستین واقعه ای که در کودکی غلامرضا روی داد و ضربه بزرگ و فراموش نشدنی بر روح او وارد کرد آن بود که مرحوم پدرش برای تأمین معاش خانواده ناچار شد خانه مسکونی خود را گرو بگذارد. معاش که هم خانوادهش در واقع همون معیشته به معنای کسب روزیه، برای روزی و زندگی، در واقع همون گذران زندگی. خانه خود را گرو بگذارد هم که یعنی در ازای به دست آوردن اون روزی که برای گذران زندگی لازمه، خونه خودش رو در واقع در اختیار یک نفر بگذاره به عنوان دارایی، یعنی مالک بودن خودش رو بر روی اون خونه از دست بده و در ازای این پولی که دریافت کرده یا هر چیزی که برای گذران زندگی لازمه، مالکیت خونه رو واگذار بکنه به نفر دیگه. تختی سالها بعد در آخرین مصاحبه خود از آن ماجرا به تلخی یاد میکند. غلامرضا تنها 9 سال در دبستان و دبیرستان منوشهری که در همان خانی‌آباد قرار داشت درس خواند و به قول خودش هیچگاه شاگرد اول نشد. او ورزش را از نوجوانی آغاز کرد، برگرفته از پایگاه رایانه‌ای آکادمی المپیک. خب زندگی نامه شرح زندگی یک نفر، یک شخصیت، حالا اعم از هنرمند، ورزشکار، سیاستمدار، هرچی، دانشمند، از ابتدا معمولا تا انتهاست و زندگی نامه ها قاعدتا طولانی ترن از سفرنامه ها، از خاطره نویسی ها جزئیات بیشتری توشون هست و مسیر زندگی یک نفر رو برای ما هم تشریح میکنن و قاعدتا مبتنی بر واقعیتن، هرچند بیان احساسات توشون هست ولی زندگی نامه است، یعنی یه آدمی زندگی کرده ما داریم زندگیشو نقل میکنیم، پس این اتفاقات حتما افتاده، اتفاقاتی که ما داریم نقل میکنیم. و صفحه 77 گزارش. هفته گذشته ما را به تماشای برج میلاد در شهر تهران بردند، وقتی به آنجا رسیدیم شخصی با لباس ویژه جلو آمد و گفت من راهنمای شما هستم، از اینکه مهمان ما هستید خوشحالیم، هر گونه اطلاعاتی که درباره برج میلاد می‌خواهید از من بپرسید تا برایتان توضیح دهم. بعد خودش شروع کرد و گفت برج میلاد آسمان خراشی چند منظوره است که در شمال غربی شهر تهران قرار دارد. این برج ششمین برج جهان، بلندترین برج ایران و مشخص‌ترین ساختمان شهر تهران است. ارتفاع آن 435 متر است. پاکار برج میلاد از دو بخش تشکیل شده است. الف پی دایره ای به قطر 66 متر و ضخامت 3 تا 4.5 متر از بتون. به سازه انتقالی که نوعی هرم ناقص است. شامل هسته مرکزی دیواره های مایل و دیواره های مثلثی. هسته مرکزی یک هشت ضلعی به قطر 28 متر با تعدادی حفره است که از آن برای آسانسور، راهپله و تأسیسات استفاده می شود. بدنه اصلی برج که سازه بالا و دکل آنتن روی آن قرار می گیرد از 4 باله و 2 هشت ضلعی تو در تو تشکیل شده است و چند دیواره ارتباط آنها را با یکدیگر برقرار می کنند. آقای راهنما همچنان توضیح می داد و ما تماشا می کردیم و گوش می دادیم. مجله رشد نوجوان شماره 179 با تغییر. این گزارش هم که مشخصه دیگه، قاعدتاً یک گزارش خبری یا علمی و نوشتش شبیه، خیلی شبیه نوشته رسمیه، خیلی توش احساسات و عواطف و خیال انگیزی وجود نداره. و قالب بعدی داستان. نزدیکای عید پارسال بود که آقا شیره تو آفتاب دلچسب دراز کشیده بود، دستها رو زیر یالهای پریشانش گذاشته بود و به رادیو گوش میداد. رادیو پیام جنگل هم یک در میان پیام‌های بهاری میداد و میگفت ای اهالی جنگل، بهار آمده است، جهان در حال تغییر و تحول است، آیا شما هم تغییری کرده اید؟ چند روز دیگر عید نوروز است، آیا دوستی دارید که به دیدارش بروید؟ آقا شیره یک هو به خود آمد، یعنی ناگهان در یک چشم برهم زدن از این رو به آن رو شد. او دید که در آستانه بهار نه تنها هیچ دوست و رفیقی ندارد بلکه همه از دستش فراری هستند. پس به طرز وحشتناکی تصمیم گرفت آدم خوبی ببخشید، شیر خوبی بشود، اما نمیدونست چطوری. بنابراین با یکی از ریش سفیدان جنگل مشورت کرد. این ریش سفید کسی نبود جز میرزا بز زنگوله پای زرنگ‌آبادی که پوستش عینه زغال سیاه بود اما ریشش از ماست سفیدتر، در روزگاری که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود. خب داستانو که دیگه آشنا هستید باهاش، حالا انواع داستان‌های خیلی کوتاه، داستان کوتاه، داستان بلند، رمان، و اگرچه که داستان‌ها می‌توانند مبتنی بر واقعیات باشن اما یکی از وجوه خیلی مهم داستان همین خیال انگیز بودنشه و شخصیت‌هایی که ممکنه اصلا وجود خارجی هم نداشته باشن. معلم پس از ارائه نمونه ها به دانش آموزان گفت از این پس هر نوشته ای را که خواندید به قالب آن توجه کنید و شکل ظاهری آن را به خاطر بسپارید. سپس بکوشید خودتان هم برای نوشته تان قالبی برگزینید. به غیر از قالب هایی که نام بردیم، قالب های نوشتاری دیگری مانند نمایش نامه، فیلم نامه، مقاله، رمان، دلنوشته، شعر و غیره داریم که در سالهای بعد با آنها آشنا خواهیم شد. ببین پس قالب های دیگه هم وجود دارن و ممکنه خیلی هاشون هم رایج تر باشن. صفحه 79 فعالیت های نگارشی. گفته نوشته های زیر بخش از متن اصلی یک نوشتن، آنها را بخوانید و قالب هر کدام را مشخص کنید. این کار شماست که بعد انجام بدید. حتما آقایونی که انجام دادن که انجام دادن، دوستانی که انجام ندادن حتما انجام بدهند. فرق ها و احیانا شباهت های بین بعضی از قالب ها رو بهتون گفتم، مثل خاطره، مثل داستان، مثل زندگی نامه، مثل سفرنامه، که اینا چه فرقایی با هم دیگه دارن. دقت بکنید حتما وقتی که این بخش از نوشته رو میخونید ببینید که به کدوم یکی از اون قالب ها نزدیکتره. ممکنه هر کدوم از این پاراگراف هایی که میخونی بگید این ممکنه در بیش از یک قالب بگنجه. یعنی مثلا این هم میتونه مثلا بخش از سفرنامه باشه، بخش از زندگی نامه هم باشه. خب یعنی ما تو زندگی نامه یک نفر که داریم نقل میکنیم، سفری که انجام داده رو بخوایم نقل بکنیم، این درسته. خب خیلی مطب خشخاش نذارید واسه این قضیه. اون قالبی که توی اون محدودیتی که وجود داره شبیه تره رو، اون رو انتخاب میکنیم. خب این اگه میبینیم از اول تا انتها حکایت یک سفره، خب ما همون سفرنامه رو ترجیح میدیم. بنابراین راجع به این قضیه میگم خیلی سختگیری نکنید، شبیه ترین رو انتخاب بکنید به اون قالب هایی که دیدید. پس این کار رو انجام بدید، صفحه 79-80، بعد صفحه 81 گفته موضوعی رو انتخاب کنید و در یکی از قالب های نوشتاری بنویسید. یکی از اون قالب هایی که بچه ها کتاب بررسی کرده و گفته رو انتخاب بکنید حتما. و اینکه این موضوعی که میخواید انتخاب کنید، اون سر یکی از کلاس ها گفتم، باید با قالبی که انتخاب میکنید تناسب داشته باشه آقایون. یعنی وقتی که من میخوام راجع به یک موضوع خیال انگیز بنویسم، قاعدتا نمیم نامه رسمی انتخاب بکنم. مثلا تو خطاب به کی میخوای موضوع خیال انگیز رو نقل بکنی؟ خب بنابراین دقت بکنید، موضوع شما باید با قالب شما با همدیگه تناسب داشته باشن. صفحه 81 رو هم پس بنویسید، انجام بدید حتما. خب صفحه 82 که همون بررسی و داوریه، کاری نداریم باهاش. میام صفحه 83 درست نویسی، گفته بازی نهایی رو دوره هم ببینیم، بازی نهایی فینال را دور هم ببینیم. جمله الف درست است، در جمله ب یکی از دو کلمه فینال و نهایی زایدند، یکیش اضافیه. به یاد داشته باشیم هنگام نوشتن از به کار بردن دو واژه کنار هم که معنای یکسانی دارند، مثل سنگ حجرالاسود، شب لیلة القدر، پس بنابراین و غیره بپرهیزیم. مثل حسن خوبی. یادآوری: در مواردی که یکی از دو واژه هم معنی غیر فارسی باشد، واژه فارسی را نگه می‌داریم و غیر فارسی را حذف می‌کنیم. بعد گفته جمله زیر را ویرایش کنید: تخت وایت بورد را برای معلم آماده کردم. خب اینو باید ویرایش بکنید، فارسی ها رو نگه دارید دیگه قاعدتاً. ناهار ظهر را که خوردیم و بار و بندیل را جمع کردیم و را افتادیم، این رو هم ویرایش بکنید، فارسی رو نگه دارید حتما. بعد صفحه 84 مثل نویسی رو آورده برامون، گفته مثل زیر رو بازآفرینی کنید: فضول را بردن جهنم، گفت هیزومش تر است. مثل نویسی رو یه بار با هم دیگه تو درس قبل با هم تمرین کردیم و دیدیم که بازآفرینی یک مثل چطوره. خب من دستتون رو باز گذاشتم توی بازآفرینی مثل، گفتم میتونید یک قصه ای بنویسید، میتونید یک در واقع حکایتی رو نقل بکنید که معنی و مفهوم این مثل رو به خوبی بتونه بیان بکنه، یا یک داستانی که این مثل به خوبی درش استفاده میشه. یعنی یه موقعیتی رو ایجاد بکنید که مصداق بارز این ضرب المثل باشه. و خیلی هم سختگیری نداریم راجع به این قضیه که حالا حتما به شکل قدیمی بنویسید یا به شکل جدید بنویسید، ولی خب بنویسید، سعی کنید قلم دست بگیرید، فکر کنید، وقت بذارید و یه متن خوب بنویسید که این مثل درش بازآفرینی بشه اصطلاحاً. خب تا همینجا، یعنی تا ابتدای درس هفتم ما اومدیم جلو. حتما حکایت نویسی و بخشای قبلی، تشخیص نوشته ها و بعدن یک نوشتن یک متن توی یکی از اون قالب هایی که کتاب گفته رو حتما انجام بدید و قلم دست بگیرید و بنویسید. این از این. اما راجع به املا هم تکلیفی دارید که باید انجام بدهید آقایون. ما با همدیگه تا پایان درس هشتم همزیستی با مام میهن، خب تا آخر این درس بحث املا رو اومدیم جلو، یعنی بحث کلمات دشوار املایی رو سر کلاس‌ها با هم تمرین کردیم، یکی دو تا املا هم با همدیگه کار کردیم. حالا در ادامه خودتون باید شروع بکنید تمرین کردن املا رو. بنابراین من ازتون میخوام که 5 درس، یعنی درس 9، درس 10، درس 11، درس 12 و درس 13، 5 درس، درس 9، 10، 11، 12، 13، خب این 5 تا درس رو خودتون از روی کتاب، کتاب ادبیات آموزش و پرورش جلو بیاید و کاغذ بذارید جلو دستتون، کلمات دشوار املایی، کلمات جدید، کلماتی که معنیشون یه مقدار دشوارتره رو جدا کنید و بنویسید. میتونید معنیاشو جلوش بنویسید، میتونیدم نه، فقط خود کلمه رو یادداشت بکنید توی یک برگه و نه خیلی وسواسی بشید کلمات ساده رو همه رو بخواید بیارید که خیلی طولانی باشه، نه خیلی بیخیال باشید که مثلا نگاه بکنید بگید خب من اینو بلدم، ننویسید. خب یه حد تعادلی رو رعایت بکنید توی همچین تکلیفی. کلمات دشوار املای این 5 درس رو مثل کاری که تو کلاس میکردیم یادداشت بکنید برای خودتون. این تکلیفتونه برای درس املا. درس 9 راز موفقیت از صفحه 66 شروع میشه، درس 10 آرشی دیگر، درس 11 زن پارسا، درس 12 پیام آور رحمت، درس 13 هم که آشنای غریبان میلاد گله، صفحه 98 شروع میشه، میره تا سر درس 14، یعنی تا سر صفحه 103، 9، 10، 11، 12، 13، کلمات دشوار املایی، کلمات جدید و کلماتی که به لحاظ معنایی هم برای ما اهمیت دارن. اینا رو تشخیص بدید، معنیشون رو مرور بکنید تو کتاب و بعد وارد یک برگه بکنید. میتونید در ادامه اون دوتا برگه‌ای که کار کردیم بنویسید اونا رو، همشون رو یه جا بذارید که داشته باشید برای شب امتحان، یا اینکه حالا توی یک برگه جدید یا یه جای دیگه بنویسید. پس این هم تکلیف املاتون از کتاب ادبیات فارسی، 5 درس از درس 9. خب سراغ کتاب، امیدوارم تو این روزا که سراغ کتابای نگارش و فارسی و درسای به غیر از حالا ریاضی و فیزیک هم برید، حتما این درس ها رو هم مرور بکنید. اینا تو امتحان نهایی اگر وقت کافی براشون نذاشته باشید میتونن یه مقداری دشواری ایجاد کنن براتون. حتما این تکلیفاتون رو هم انجام بدید. لازم نیست من باشم بچه ها، لازم نیست تکلیفاتون رو ببینم، لازم نیست که تکلیفاتون در واقع حتما به تایید یه آدم بزرگتری برسه، به نظر من، حداقل تو درس من، چون به نظرم همتون بزرگ شدید، همتون دیگه عاقلید، همتون وظیفه شناس هستید، میدونید که این مسیری که معلم براتون تعیین میکنه مسیر موفقیتتونه. کاری که دارید انجام میدید هم فایده اولش یادگیری خودتونه. آرزوی سلامتی دارم برای خودتون و خانوادتون. حتما تو خونه هستید، تو خونه بمونید، ادامه بدید به این فضای مراقبتی. ما هم تلاشمون همینه، تمام رفت آمده غیر ضروری رو تعطیل بکنیم تا انشالله بتونیم این دوران شدید شیوع رو پشت سر بذاریم و انشالله سلامتی دوباره برگرده به جامعه. دلمون تنگ شده برای دیدارتون و امیدوارم که زودتر بتونیم ببینیم شما رو. پیشا پیشم اگر حالا صدای دیگه ای نذاشتیم، سال نوتون مبارک، خدا نگهدار.